عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو جوان.
روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 96،
آیات 106 تا 113 سوره نساء، محل نزول مدینه.
استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما.
و از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزگار مهربان است.
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما.
و از کسانی که بر خود خیانت روا می‌دارند دفاع مکن، که خداوند خیانتگران گنهکار را دوست ندارد.
یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان الله بما یعملون محیطا.
اینان با مردم پنهانکاری می کنند ولی نمی توانند چیزی را از خداوند پنهان بدارند، چرا که او در زمانی که شبانه سخنان خدا ناپسند می گویند همراه آنان است و خداوند به آنچه می کنند چیره است.
ها انتم ها اولئی جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامة امن یکون علیهم وکیلا.
بهوش باشید که گیریم شما از ایشان در زندگانی دنیا دفاع کردید، آنگاه در روز قیامت چه کسی از آنان در برابر خداوند دفاع می کند؟ یا چه کسی نگهبان ایشان است؟
و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما.
و هر کس بدی یا برخیش ستم کند سپس از خداوند آمرزش بخواهد، خدا را آمرزگار مهربان می‌یابد.
و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما.
و هر کس مرتکب گناهی شود تنها به زیان خیش چنین کاری کرده است، و خداوند دانای فرزانه است.
و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا.
و کسی که مرتکب خطا یا گناهی شود سپس آن را به گردن بیگناهی بیندازد زیر بار بهتان و گناهی آشکار رفته است.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم.
و اگر لطف و رحمت الهی در حق تو نبود گروهی از ایشان کوشیده بودند که تو را گمراه کنند و در واقع کسی جز خود را گمراه نکنند.
و ما یضرونک من شیء
و کوچکترین زیانی به تو نرسانند.
و انزل الله علیک الکتاب والحکمت و علمک ما لم تکن تعلم.
و خداوند بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و به وحی خیش به تو چیزی را که نمی دانستی آموخت.
و کان فضل الله علیک عظیما.
و لطف الهی بر تو بسیار است.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاری تو. تسنیم
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم و صبح بخیر میگم به همه شما عزیزانی که در این بامداد پاییزی همراه رادیو جوان هستید. امروز بنابر روایتی سال روز شهادت دومین امام شیعیان امام حسن مجتبی علیه السلام هست. این روز رو تسلیت میگم خدمت همه شما عزیزانی که ارادت دارین به محضر اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. حسن علیه السلام می‌فرمایند هر کسی که خداوند را اطاعت و عبادت کند خدای متعال همه چیزها را مطیع او گرداند. انشاءالله خدای بزرگ به همه ما این توفیق رو بده که از پیروان خالص و صادق اهل بیت باشیم و در عمل نشون بدیم که پیروی از راه و رسم بزرگان دین چه برکاتی داره و چقدر میتونه برای ما سازنده باشه. متشکرم که همراه رادیو جوان هستین. امروز جمعه است، 4 مهر 1399، 7 صفر 1442 و 25 سپتامبر 2020. من فریبا کرمی هستم به همراه همکاران خوبم الهی سلحشور و شهلا صوفی. انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. لطفاً همراه ما بمونید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده 0 تا 100 از رادیو جوان باشین. ورزش 0 تا 100. خدا. سلام، شنونده ورزش 0 تا 100 هستید از رادیو جوان. برنامه ورزش 0 تا 100 روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 6:10 تا 6:30 بامداد از رادیو جوان پخش میشه و در اون موضوعاتی مثل بیومکانیک ورزشی، حرکات اصلاحی، روانشناسی ورزشی و مدیریت ورزشی رو میتونید بشنوید. وقتی حرف سرانه ورزش کردن پیش میاد، خیلی ها بهانه کمبود وقت و نداشتن شرایط و امکانات رو میگیرن. اما واقعیت اینه که با یه برنامه ریزی ساده و البته کمی سحرخیزی میشه زمان نسبتاً خوبی رو به ورزش اختصاص داد. ساده ترین تعریف برای ورزش همگانی اینه که ورزش همگانی برای پرداختن عامه مردم به ورزش حتی در زمانی کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراده. تفاوت ورزش همگانی و قهرمانی در اینه که در انجام ورزش همگانی هدف اصلی سلامتی برای هم است، در صورتی که در ورزش‌های قهرمانی هدف کسب مهارت و رقابته. یعنی کسانی که به ورزش همگانی میپردازن، هدفشون به دست آوردن سلامتی و نشاط برای خودشون و دیگرانه و در ورزش‌های همگانی پیروزی واقعی زمانی اتفاق میفته که همه اعضای گروه سالم و شاد باشند.
آقای دکتر قره، دکترای مدیریت ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امام موسی کاظم علیه السلام سوال کردن که ما زندگیمونو چطوری برنامه‌ریزی بکنیم. ایشون فرمودن که ساعاتی رو برای عبادت خداوند اختصاص بدید، ساعاتی رو به امرار معاش برین کار کنید، ساعت سوم رو با دوستانی بگذرونید که عیوب شما رو به شما بگن و ساعت چهارم رو به تفریحات حلال بپردازید. و بعد از اون امام موسی کاظم علیه السلام ادامه دادن و فرمودن که و این ساعت هست که به 3 ساعت دیگر نیرو میدهد. یعنی تفریحات حلال در اسلام اونقدر مهمه که انرژی مورد نیاز برای عبادت خداوند از طریق تفریحات حلال تأمین میشه، انرژی مورد نیاز برای کار کردن از طریق تفریحات حلال فراهم میشه، انرژی مورد نیاز برای تهذیب نفس، اینکه انسان خودش رو بشناسه و از عقلش استفاده بکنه و نقاط ضعفش رو به نقاط قوت تبدیل بکنه، این انرژی هم برای خودسازی هم از تفریحات حلال نشأت میگیره. پس میبینیم چقدر تفریحات حلال مهمه و یکی از مهمترین تفریحات حلال مسئله ورزشه. ورزشی که فعالیت‌های مورد نیاز بدن رو تأمین میکنه، یعنی ورزش به نیاز حرکتی روزمره شما پاسخ میده. ورزش یک تفریح بسیار خوبیست، نشاط آور. شما 7-8 ساعت کار میکنین ولی بعد نیم ساعت شنا میکنین یا نیم ساعت نمیدوین یا یک فوتبال گل کوچیک بازی میکنین، به جای اینکه خسته تر بشین باز دو مرتبه میبینین که با نشاط تر شدین، خستگیتون گرفته شده و آماده کار میشین. علتش اینه که فعالیت ورزشی یک ماده به نام اندورفین در مغز ترشح میکنه که از خانواده مورفین خود بدن میسازه و نشاط آور است. پس میبینیم مسئله ورزش یک نیاز روزمره همه هست. همه ما همه روزه میبایست ورزش بکنیم و اگر کسی ورزش نکند، دقت بکنید، هر کسی در کشور ما ورزش نکنه به گونه ای معلول میشه. این معلولیت ها یا جسمانیست یا روانیست، یا رو روابط اجتماعیش اثر بخشه یا رو روابط عاطفیش اثر بخشه، یا این معلولیت آشکاره مثل بزرگ شدن شکم، یا این معلولیت پنهانه مثل سرطان که اصلا دردم نداره یا مشکل دیابت هست یا مشکل آرتروز هست و یا مشکل فشار خون و یا مشکل قلبی عروقی. بدن رو اگر ولش بکنین و تحت فشار ورزش قرار ندین، روز به روز این بدن ضعیفتر میشه. شما یک نفری که دست شکسته گچ میگیرن نگاه کنین، این دست 10-15 روز 20 روز نمیتونه حرکت بکنه. وقتی گچ رو باز میکنن ببین تمام عضلاتش آتروفی شده، ضعیف شده، لاغر شده و این دست دیگه قدرت روزای اول رو نداره و زمان میخواد تا این دست با فیزیوتراپی یا با کار با وزنه بتونه قدرت اولیش رو به دست بیاره. توصیه میکنیم به نیاز حرکتی روزمرتون با ورزش پاسخ بدید، چه زن چه مرد و در هر سنی که هستید. خداحافظ.
اعتماد به نفس یعنی اعتقاد به توانایی های خود. ورزشکاری میتونه به هدف خودش برسه که به رسیدن اعتقاد داشته باشه. حتما اگه فردی توانایی رسیدن به هدف رو داشته باشه اما اعتقاد به اون هدف در اون نباشه، نمیتونه به هدف برسه. برای بهبود اعتماد به نفس ورزشکار میتونه از تصویرسازی ذهنی کمک بگیره، یعنی سناریوهای شکست دادن حریف و یا انجام حرکات ورزشی رو تجسم کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، انشالله که سالم باشید و پیروز. من در جلسات گذشته در مورد ویژگی‌های روانی ورزشکارای نخبه صحبت کردم.
آقای دکتر کاشانی، مدرس دانشگاه.
چطور میشه یک ورزشکار به عنوان یک ورزشکار نخبه یا فوق نخبه تلقی میشه؟ چطور میشه که یک ورزشکاری مثل مایکل فلپس 8 تا مدال طلا میتونه بگیره در یک دوره مسابقات المپیک؟ مسابقات المپیک اوج رقابت های او یک رشته ورزشی خاص میتونه باشه. چطور میشه یک ورزشکار انقدر میتونه قوی باشه؟ من عرض کردم خدمت شما فقط توانایی های جسمانی و فیزیکی فرد نیست که تعیین کننده است. ما نمیتونیم بگیم یک کسی که قدش بلنده حتما میتونه در ورزش والیبال یا شنا موفق باشه. این ورزشکار علاوه بر داشتن قد و خدمت شما عرض کنم فیزیک مناسب، باید جسارت لازم رو هم داشته باشه. تعهد و ثبات یکی از فاکتورهای مهم افراد نخبه است. تحقیقات نشون داده افرادی که نخبن و میتونن مدالهای زیادی رو در مسابقات کسب بکنن همیشه پیروزن، اینا آدمای متعهدی هستن، ثبات بالایی در رفتارشون دارن. خب این ویژگی از کجا ناشی میشه؟ برخی از این ویژگی ها ارثیه و برخی از اینا به صورت اکتسابیه، یعنی یک فرد میتونه برخی از این ویژگی ها رو توسعه بده. همونجوری که ما میگیم یک مدیر باید مدیر به دنیا بیاد، ولی فاکتورها و عواملی هستن که اگر تمرین بشن، آموزش داده بشن، میتونن یک مدیر متوسط رو به یک مدیر عالی تبدیل بکنن. ورزشکار بودن و موفقیت در سطوح بین المللی هم بدون شک با آموزش یک سری ویژگی های روانی امکان پذیره. ما باید ورزشکارامون رو به ویژه در سطوح پایه به داشتن تعهد و ثبات تشویق بکنیم. پیگیری اهداف در هر شرایطی، در گرما، در سرما، در باد، در شرایط نامناسب از لحاظ جسمانی و روانی، اگر فرد پیگیر اهدافش باشه، این موفقیتش رو تضمین میکنه. نشون داده شده، تحقیقات نشون داده که ورزشکارایی که نخبن حتی با وجود آسیب دیدگی هم تلاش بیشتری میکنن، حتی با وجود درد در بدنشون باز هم برای موفقیتشون تلاش میکنن. این ناشی از تعهده، این ناشی از ثبات و پیگیری اهدافشون هستش. داشتن یک نگرش پایدار به توانایی ها عاملیه برای موفقیت. یک فرد در یک شرایط سخت همیشه به خودش این باور رو داشته که میتونه حتی در شرایطی که آسیب دیده هم هست موفق بشه. این تعهد، این ثبات و پایداری در پیگیری اهداف مخصوص ورزشکارای نخبه است که با تمرین هم میشه به دست بیاریم اون رو. یک ورزشکاری که ضعیفه خیلی سریع تسلیم شرایط مقابل میشه. اگر شرایط یه مقدار که سخت میشه کم میاره به قول معروف. اول یک ورزشکار نخبه، یک ورزشکار سوپر الیت با تلاش زیاد، عدم تسلیم شدن در برابر این فشارها میتونه موفقیت خودش رو تضمین بکنه. در بازی با کره جنوبی اگر خاطرتون باشه شنوندگان عزیز، تیم مقابل، تیم کره، تهدیدهایی رو قبل از بازی با ایران تو رسانه‌های مختلف مطرح کردن، ولی ورزشکارای تیم ملی ما، ملی پوشای عزیز ما، با تعهد به کشور عزیزمون، با تعهد به توانایی‌هایی که داشتن، با تعهد به خدمت شما عرض کنم که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تلاش خودشونو مضاعف کردن، تمرکز خودشونو از دست ندادن و این تلاش و این زحمت و عدم نگرانی و استراب از تهدیدهای تیم مقابل زمینه ای رو فراهم کرد که ما در کشور حریف تونستیم پیروز بشیم. این یعنی تعهد، این یعنی پایداری و ثبات در اهداف. انشالله که همیشه ورزشکارای ما در هر جایی که رقابت میکنن پیروز باشن.
امروزه بسیاری از افراد از دیسک کمر، فتق دیسک و سیاتیک رنج میبرند. این دردها معمولاً در افراد مسن به علت بالا رفتن سن و تغییرات ایجاد شده در هورمون‌ها و استخوان‌ها موردی معمولی به شمار میاد. در حالی که اگه منشأ این دردها رو تشخیص بدیم، در هنگام پیری و کهولت کمتر دچار این مشکلات میشیم. نکته ای که جلب توجه میکنه اینه که افراد جوان هم به همین دردها گرفتار هستن که علت اصلی اون زندگی ماشینی و کم تحرکیه که در زندگی ما بسیار به وجود آمده، اما علتهای دیگری هم در به وجود آمدن آن نقش دارند. ناهنجاری های جسمانی مزید بر علته که به مرور در افراد به علت شیوه غلط زندگی مثل خوابیدن، راه رفتن، نشستن و کار کردن ایجاد میشه.
خانم‌ها و آقایون همکار سلام. همکارا توجه کنید، ته سالن آقا ساکت، گوش بده، حرفان برات خوبه. ممنونم همکارای عزیزم. میدونید نشستن طولانی مدت در محیط کار چه خطراتی داره؟ نمیدونید دیگه. اگه میدونستین این همه نمیچسبیدین به صندلی و دل به کار نمیدادین. خانوم با شما یک ثانیه سکوت. سخته ولی میشه. آقا نخند، مخاطب خود شما هم هستی. پشت میز نشستن طولانی مدت باعث افزایش مشکلات قلبی، سرطان و دیابت میشه. آقا خانم گوش بده، برنامه دارم برات. در هر شرایطی به دنبال فرصتی برای ایستادن باشیم. قابل توجه دوستی که صبح میگفت کالری کم میسوزونم. در حالت ایستاده بیشتر کالری مصرف میشه. 90% که تلفن به دستید. چی میگی؟ در مورد چی حرف میزنید که تموم نداره آخه؟ چه خوبه حداقل بیسید و با تلفن صحبت کنید. برای سلامتیتون خوبه. موقع صحبت کردن با ارباب رجوع بلند شو بیس صرف بزن. هم احترام گذاشتی هم به نفع خودته. این جهت گرم کردن بود. نرمش، حرکات کشیشی مونده.
خب دوستان، این برنامه ورزش 0 تا 100 هم به پایان رسید. خداحافظ.
نگاه‌های متفاوت به جنگ و حمله نظامی عراق به ایران وجود دارد. میتوان گفت که به عدد انسان‌های درگیر در مقوله جنگ نگاه وجود دارد. نگاه یک کودک معصوم زیر بمباران، نگاه یک مادر در حین مشایعت جوانش به میدان کارزار، نگاه یک مجاهد در حال ورود به مسجد جامع خرمشهر بعد از 3 روز درگیری، نگاه یک پزشک در حال بستن زخم‌های حاصل از ساعت‌ها مبارزه. ولی یکی از نگاه‌ها که غالباً از آن غافلیم، نگاه از چشمان دشمن است. کتاب اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی یکی از مهمترین فعالیت‌ها در جهت حفظ تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی است. مرتضی سرهنگی به سراغ دشمن رفته است تا از چشمان آنها به روایتگری جنگ بپردازد. پیشنهاد ما خواندن این کتاب برای نگاه از دریچه ای جدید به جنگ است. نگاهی که شاید به هیچ وجه برای ایرانیان قابل تجربه نباشد.